در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
ثبات استراتژیک بین ایران و اسرائیل و چرا آیکیا یا ایکا حاضر شده غرامت بپردازه. خوش آمدید به جهان با نادر. و عملکرد کلینیک‌های جراحی زیبایی در ترکیه. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. درباره انتخابات آمریکا چیزی نیست براتون بگم که الان خودتون ندونید. پیروزی دونالد ترامپ پیروزی بسیار بزرگیه از هر جهت. محبوبیتش رو افزایش داد و وارد کاخ سفید شد. مجلس نمایندگان و مجلس سنا هم در کنترل جمهوری خواهانه. در سیاست خارجی اوکراین نگرانه که آیا ترامپ با پوتین وارد معامله بشه و در خاورمیانه همه نگرانن که سیاست‌های ترامپ در قبال مشخصاً ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود، به خصوص که پس از سخنرانی علی خامنه‌ای معلوم شد حکومت تهران میخواد حملات اخیر اسرائیل رو جدی بگیره و نگرانی‌ها رو افزایش داد که تهران احتمالاً بخواد پاسخی دوباره به اسرائیل بده. ترامپ تا کجا از اسرائیل حمایت میکنه و آیا میتونه ایران رو پای میز مذاکره بکشونه؟ نیویورک تایمز و ورق مجازی می‌زدم، چشمم به این عنوان خورد: آیا روابط ایران و اسرائیل می‌تونه دوباره به یک ثبات استراتژیک برسه؟ مقاله میگه به رغم بعضی درگیری‌ها، دهه‌هاست که روابط این دو کشور دارای نوعی تعادل بوده، تعادلی که جنایات حماس در 7 اکتبر به هم زد. حالا باید دید دو طرف چگونه می‌خوان دوباره به یک ثبات استراتژیک برسن. مقاله میگه برای دستیابی به یک ثبات استراتژیک دو راه وجود داره. یکی این که یه طرف انقدر برتری نظامی داره که طرف مقابل راهی نداره جز این که تسلیم بشه، مثل جنگ جهانی دوم. یه طرف شکست خورد، جنگ به پایان رسید. اما در این مورد اسرائیل توان کافی برای شکست جمهوری اسلامی رو نداره. تونسته با عقب نشوندن گروه‌های نیابتی و نابودی بسیاری از سامانه‌های دفاعی ایران توازن قبل رو به هم بزنه، اما نتونسته تعادل تازه برقرار کنه. راه دوم برای دستیابی به ثبات استراتژیک معمولا خسته و فرسوده شدن دو طرفه. در واقع تعادلیه که از به بن‌بست خوردن طرفین به دست میاد. در این شرایط دو طرف مستقیم و غیر مستقیم برای هم خط قرمزای تعیین میکنن که اگر ازشون عبور نشه به این ثبات تحمیل شده احترام میذارن. حتی پیش از این حملات هم ایران و اسرائیل غیر مستقیم با هم حرف میزدن، بر سر خطوط قرمز چانه زنی می‌کردند. حمله اول ایران از قبل گزارش شده بود، حمله دومش هم تا حدی کنترل شده بود. اسرائیل هم در رایزنی با آمریکا تصمیم گرفت فقط مواضع نظامی رو هدف بگیره و ایران هم در تماس با کشورهای عرب خلیج فارس به اونا پیام داد اگه اسرائیل به تأسیسات نفتیش حمله کنه، همه تأسیسات نفتی در خلیج فارس به اهداف تبدیل میشن. اما حالا همزمان که اسرائیل هم به نیروهای نیابتی ایران آسیب زیادی زده و هم بسیاری از سامانهای دفاعی ایران نابود کرده، زمزمه‌ای از تهران بیرون میاد که حمله بزرگتری در راهه. با این حساب دو طرف چطور میخوان به اون ثبات استراتژیک برسن؟ مقاله چه نتیجه گیری میکنه؟ همون نتیجه گیری که این روزا هر مقاله درباره بحرانهای بین‌المللی میکنه. باید دید کاخ سفید چه سیاستی در پیش میگیره. با اینکه اسرائیل آسیب زیادی به ساختار مالی حزب الله لبنان وارد کرده، اما شبکه اقتصادی این گروه به قدر گسترده است که به نوشته مقاله تو روزنامه اسرائیلی هارتس بعید سرچشمه کمک‌های مالیش رو بهش به این سادگی خوش کرد. بمباران اسرائیل ساختمان‌های نهاد قرض‌الحسنی حزب الله رو هدف گرفت و دفاتری رو که طلا و پول نقد اونجا بوده ویران کرده. پیامی برای شیعیان این کشور که تخمین زده شده 1.5 میلیون نفر باشه که شبکه اقتصادی و رفاهی و امنیتیشون در حال نابودیه، چون حزب الله با کمک این پولها مدارس و کلینیکای درمانی رو هم در لبنان تامین مالی و اداره میکنه. اما حزب الله صاحب شرکت ساختمانی دارو تولید میکنه و در قاچاق نفت ایران دست داره. مواد مخدر هم قاچاق میکنه. استرالیا از این فعالیتش آگاه بودن اما کاری نکردن، چون بعضی از دلالان به استخدام اطلاعات اسرائیل درآمده بودن و بعضی هم جاسوسای دو جانبه بودن. حزب الله خودش مواد مخدر نمی‌سازه، اما عواید فروش مواد مخدر کارتل‌های کلمبیایی و برزیلی و اکوادوری رو جابجا و پولشویی می‌کنه. اما در تولید و فروش ماده مخدری کاپتاگون که به کوکائین محرومان معروفه نقش داره. این مواد در جنوب سوریه ساخته میشه. حکومت بشار اسد هم خیلی در اون دخیله. اما یکی از مهمترین منابع مالی حزب الله از راه قاچاق نفت ایران تامین میشه. ایران نفت رو از طریق ناوگان سایه به بنادر سوریه منتقل میکنه، بخشی از نفت از سوریه فروخته میشه و درآمدش از پوند سوریه و لبنان به دلار تبدیل و به حزب الله داده میشه. اسرائیل و آمریکا تخمین میزنن بودجه سالانه حزب الله بین 700 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار باشه. 3/4 اون رو نیروی قدس سپاه پاسداران تامین میکنه، پولایی که تو چمدون با هواپیماهای ماهانر از تهران به بیروت منتقل میشه یا به دمشق میره و زمینی به بیروت میرسه. رسانه‌ها نقش حیاتی در اطلاع رسانی به مخاطبانشون دارن. اما وقتی یک رسانه عملاً به ابزار حکومت و نظامیان تبدیل میشه تأثیرش چیه؟ گاردین بریتانیا درباره کانال 14 اسرائیل نوشته و اون رو یک شبکه ناسیونالیست افراطی توصیف کرده که به قدری علیه فلسطینیان نفرت پراکنی میکنه و بر تبل جنگ میکوبه که حتی صدای فرماندهان ارتش اسرائیل رو هم درآورده، چون در برنامه‌هاش این پیام رو القا میکنه که ارتش به اندازه کافی در غزه عملیات نمیکنه. گروه های حقوق بشر در اسرائیل هم ازش به دادگاه شکایت کردن. اسرائیلی ها تلویزیون زیاد نگاه میکنن و خیلی از خبرهاشون رو از این طریق میگیرن، مشخصا کانال های 12 و 13 و تا حدودی هم کانال ملی. تا یک سال پیش کانال 14 بازیگر مهمی نبود، اما با جنگ غزه خیلی سریع پرچم رو دور خودش پیچید. گاردین میگه پس از 7 اکتبر کلن فضای ضد فلسطینی در همه رسانه‌های اسرائیل تشدید شد، اما در هیچ کدوم نه به اندازه کانال 14، جایی که مجیان و مهمانانش در نفرت پراکنی و حتی تشویق به قتل عام و نسل‌کشی دست باز داشتند. یکی از مجیان خواستار محو غزه شد و یکی از مهمانان گفت در همون 2 روز اول میبایست 100,000 نفر رو در غزه میکشتیم. این کانال شبکه مورد علاقه بنیامین نتانیاهوه. تلاش زیادی کرد تا کانال 14 بتونه جواز یک شبکه خبری رو بگیره و در سالهای اخیرم با تنها شبکه محلی که مسابقه انجام داده همین کانال بوده. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، قایم حتی ضروری هم. نظام بهداشت عمومی انگلستان NHS از مردم خواسته به محض اینکه یکی از علائمی که میتونه ناشی از سکته مغزی باشه رو مشاهده میکنن به اورژانس زنگ بزنن، دیگه منتظر علائم بعدی نباشن. به گفته این نهاد مردم معمولا صبر میکنن ببینن علائم دیگری هم بروز میکنه یا نه و بعد تصمیم میگیرن تقاضای کمک کنن، در حالی که اون موقع ممکنه دیگه خیلی دیر باشه. مشخصا یکی از این علائم وقتی فرد به طور ناگهانی نمیتونه لبخند بزنه، کلمات رو به زبان بیاره یا دستش رو نمیتونه بالا ببره. سکته مغزی وقتی رخ میده که جریان خون به بخشی از مغز قطع میشه. بدون درمان فوری فرد ممکنه فلج بشه، حافظش رو از دست بده یا جونش رو. این سکته ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته، اما اونای بیشتر در معرض خطرن که بالای 50 سالن، افراد نژاد سیاه یا از تبار جنوب آسیا و کسایی که فشار خون بالا یا بیماری دیابت دارن. شرکت سوئدی آیکیا یا ایکا پذیرفته یک صندوق غرامت 6 میلیون یورویی درست کنه برای پرداخت به قربانیان و بازماندگان زندانیان سیاسی در آلمان شرقی. حدود 40 سال تا وقتی دیوار برلین فرو ریخت، ده ها هزار زندانی سیاسی در آلمان شرقی در بدترین شرایط در کارخونه ها کار میکردند. کارخونه هایی که هدفشون تولید کالاهای مصرفی برای آلمان غربی بود تا کشور بتونه ارز خارجی به دست بیاره. 12 سال پیش ایکیا اعتراف کرد که بعضی از قطعاتی که در ساخت مبلمانش به کار رفته بود از همین کارخانه های آلمان شرقی صادر شده بود. حالا که ایکیا پذیرفته غرامت بپردازه، فشار روی دیگر شرکت ها بیشتر میشه تا اگه از تولیدی های این کارخونه ها در آلمان شرقی استفاده کرده بودن، قدم جلو بذارن و مسئولیت بپذیرن. ترکیه یکی از مقصدهای بزرگ گردشگری در جهانه، از جمله برای بسیاری از ایرانی ها. اما این کشور برای اون چه گردشگری پزشکی هم خونده میشه معروفه، از جمله برای بسیاری از ایرانی ها. اما بعضی از این جرایا پیچیدن و به دلیل عوارض جانبی خطرناک هم هستن، از عمل بینی و جوانتر کردن چهره تا کوچک و بزرگ کردن بخشهای مختلف اندام. و اینجاست که این گردشگری پزشکی یک بُعد تراژیک هم پیدا میکنه. با اینکه خیلی از نتایج این جرایا راضین، اما دولت بریتانیا میگه در 5 سال گذشته دست کم 28 بریتانیایی که برای جرایای زیبایی به ترکیه رفته بودن جونشون رو از دست دادن. روزنامه تایمز گزارش مفصلی داره درباره نحوه‌ای که بعضی کلینیک‌ها در ترکیه سعی می‌کنن مشتری جذب کنن. این کلینیک‌ها در شهرهای بریتانیا دفتر باز می‌کنن تا از همینجا بتونن برای خودشون مشتری پیدا کنن. تایمز یکی از خبرنگارانش رو زیر پوشش یک مراجعه کننده به یکی از این دفاتر فرستاد و با شماری از بیماران هم صحبت کرده. البته این رو هم میگه لزوماً منظورش از این مقاله این نیست که بین دفاتر این کلینیک‌ها و مرگ شماری از بیماران ارتباطی هست، اما فقط میخواد نشون بده چقدر استانداردها در بعضی کلینیک‌های ترکیه متفاوت از استانداردها در غربه. روزنامه میگه بیماران بریتانیایی بدون داشتن اطلاعات کافی و اینکه از خطرات احتمالی آگاه باشن به سرعت به اتاق عمل برده میشن. در این دفاتر در بریتانیا افراد کار میکنن که فقط در زمینه فروش تجربه دارن بدون هیچ گونه صلاحیت پزشکی، اما مراجعه کننده ها رو مجاب میکنن به جراحی‌های تن بدن که ممکنه خطرناک باشن و اگر موافقت کنن چند عمل رو با هم انجام بدن تخفیف میگیرن. بسیاری از بیماران میگن فقط یک مدت کوتاهی تونستن با جراح صحبت کنن قبل از عمل جراحی. در بعضی موارد بیمارا در بریتانیا به چند سوال جواب دادن، بعد از طریق واتساپ مطلع شدن که برای عمل جراحی مناسبن. بعضی هم باید توافقنامه امضا میکردن که کلینیک هیچ مسئولیت قبول نمیکنه و اگه در شبکه اجتماعی از کلینیک بدگویی کنن باید غرامت بپردازن. اما در بریتانیا جراحان باید از مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌های دقیق پیروی کنند، به مراجعه کننده توضیح کافی بدن تا انتظار اونا بیش از حد نباشه. بیماران پس از مشاوره اولیه باید حداقل 2 هفته صبر کنند تا دربارش فکر کنند و جراحان باید مطمئن بشن که بیمار از سلامت روان برخورداره. همین هفته پیش هم یک جوان فرانسوی که به ترکیه رفته بود تا پیوند ریش بزنه، وقتی نتیجه‌اش رو دید و وقتی متوجه شد موهایی که از پشت سرش برداشته شده دیگه رشد نمی‌کنه و جراح یک مشاور املاک بوده بدون تخصص پزشکی، خودشو کشت. البته این به این معنا نیست که از عملهای زیبایی در ترکیه باید ترسید، چون تجربه‌های خوبم زیاده. فقط باید اطلاعات کافی داشت، پزشک مجرب انتخاب کرد و زیر فشار تصمیم نگرفت. کوینسی جونز، آهنگساز، رهبر ارکستر و خالق و تهیه کننده بعضی از معروف‌ترین ترانه‌های جهان، تعریف می‌کنه وقتی مایکل جکسون به استودیوش میومد شامپانزه و مارش رو هم با خودش می‌آورد. یک بار شامپانزه‌اش یکی از دخترای کوینسی جونز رو گاز گرفت. یک بار مارش گم شد. وقتی پیداش کردن دیدن رفته در قفس توتی و او رو بلعیده. در میان این ولبشو کوینسی جونز، این غول سرعت موسیقی، پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی پاپ رو تولید کرد. تریلر. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops you. البته بعد از آلبوم بعد جونز دیگه با جکسون کار نکرد. پشت در استودیوش یک تابلو زده بود که قبل از ورود ایگوتون رو بیرون پارک کنید. کوینسی جونز تو شیکاگو به دنیا اومد. پدرش برای گروه تبهکاری کار میکرد که با گروه گانگستری آلکاپون رقابت میکردن. خودش هم دوست داشت که از اونا بشه. وقتی 10 سالش بود برای سرقت وارد خونه میشه و برای لحظه پشت پیانوی توی اتاق نشیمن میشینه و میگه همون لحظه متوجه شدم که میخوام وارد دنیای موسیقی بشم. به قدر موفق شد که ثروتش 400 میلیون دلار تخمین زده میشه، اما خودش میگفت هیچ وقت برای پول کار نکرد. یکی از معروف‌ترین کارهاش همکاری با بزرگترین خواننده‌های دهه 80 میلادی بود برای ترانه ما دنیا هستیم که هدفش جمع‌آوری کمک برای قحطی زدگان اتیوپی بود. کوینسی جونز این هفته در 91 سالگی درگذشت. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
As peace. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای گلم لای لای، دل برم لای لای، برق نگاهت شب مهتابی، برکه آبی آرزوی دل، چشمای سیاهت برق نگاهت، چشم سیاهت ابر غمم را ببارم سر راهت، ای ببارم سر راهت. ای گلم لای لای، دل برم لای لای، برد نگاهت شب مهتابی، برکه آبی آرزوی دل، چشمای سیاهت برق نگاهت، چشم سیاهت ابر غمم را ببارم سر راهت، ای ببارم سر راهت. دلم قلندری، مست و خراب، علل مست و خراب، علل مست و خراب. قنچه مهر خفتیم، نشکفتیم چون گل پر پر برابه. آی گلم لای لای، دل برم لای لای، برق نگاه شب مهتابی، برکه آبی آرزوی دل، چشمای سیاهت برق نگاهت، چشم سیاهت ابر غمم را ببارم سر راهت، ای ببارم سر راهت.
Déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet? Acında bile var görülmemiş
etmişim, kayıp etmişim her güzel şeyi, kırıp takmışım, ben çöpmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bitti yerde sahil evleri, ben biterim, sen başla ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili. Gittiğinde eşyalar evde kalsın, onlar alsın, onlar alsın, onlar alsın. Bilmiyorum yanıtları, sarmadım ki ben soruları. Kalp anım nasılsınız, ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her
atmışım. Her güzel şeyi kırıp dökmüşüm. Ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri. Ben biterim, sen başla ey sevgili. Ey sevgili, ey sevgili. Bilmiyorum yani varı. Sarmadım kime soruları. Garbanım nasıl ısınır? Ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Kalp anım nasılsınız. Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna girecek diye. Kim dedi.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ای سفر کرده از آن دو چشم شهید آجه خبر بی خبر ماندم و تو رفته ای تنها به سفر زدی آتش تو به جانم من برایت نگرانم خدا هیچ عاشقی و این گونه تنها نکند عاشقی عزم سفر کردن دریا نکند زدی آتش تو به جانم من برایت نگرانم آمدی جانا بردی دل ما را موجه گیسوی تو برده دل دریا را آمدی جانا بردی دل ما را موجه گیسوی تو برده دل دریا را یار نظر کرده ای شهر خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای نتوانم نتوانم یار نظر کرده ای شهر خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای یار نظر کرده ای شهر خبر کرده ای وای نکن از هوای دلدار دیگر کرده ای مو
دلدار دیگر کرده ای.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تو منو رو به روت دیدی، ازم اسمم رو پرسیدی، به تو هیچی نگفتم من چطور منو حالم رو فهمیدی. با یه خندت بردی دل کم کم، ندیدم من مثل تو تو این جمع، توی قلبم بشو همدم، بیا سمتم بزنه با تو نفسم. اگه لب تر کنی چرا چرا اون میکنم، من همین جمع و تو صبح واسه تو مهمون میکنم، غیر معمولی دارم من به تو عادت میکنم، انقدر خوبی بهت منم سعادت میکنم. اگه لب تر کنی چرا چرا اون میکنم، من همین جمع و تو صبح واسه تو مهمون میکنم، غیر معمولی دارم من به تو عادت میکنم، انقدر خوبی بهت منم سعادت میکنم. من با عشقی جاز خودت نمیسازم، نمیسازم تا تو هستی، دلمو به هیچ کسی نمیبازم، نمیبازم. با یه خندت بردی دلو کم کم، ندیدم من مثل تو تو این جمع، توی قلبم بمون بشو همدم، بیا سمتم بزنه با تو نفسم. اگه لب تر کنی چرا چرا اون میکنم، من همین جمع و تو صبح واسه تو مهمون میکنم، غیر معمولی دارم من به تو عادت میکنم، انقدر خوبی بهت منم حسادت میکنم. اگه لب تر کنی چرا چرا اون میکنم، من همین جمع و تو صبح واسه تو مهمون میکنم، غیر معمولی دارم من به تو عادت میکنم، انقدر خوبی بهت منم حسادت میکنم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تنها و دستنا منو دستنده رو شده دست تو ترفند و دیگه تقصیر من ننده کم نکردی از درد و گرمای وجود پره از سرما دیگه نیستی تو دست برداره امروز و فردا و پس فردا و تک و تنها و دستنام منو دستنده رو شده دست تو ترفند و دیگه تقصیر من ننده کم نکردی از درد و گرمای وجود پره از سرما دیگه نیستی تو دست برداره امروز و فردا و پس فردا میرم و دلمون وری نرو از این تون تر تو نرو نگو فرقی نمی کرد دلتنگ و دلمون وری نرو همه رفتن تو نرو دیدی موندم و بی کس میرم و دلمون وری نرو از این تون تر تو نرو نگو فرقی نمی کرد دلتنگ و دلمون وری نرو همه رفتن تو نرو دیدی موندم و بی کس دوباره حرف دوباره قهر دوباره بس و پشت بس دوباره دب باشد دوباره دل دوباره تنگ میشه واسه نبودنت یه شب تا فرد باشد دوباره تو دوباره من دوباره زل زدم بهش بانه کرده اخمو شد دوباره قم دوباره نم دوباره با غرورم پاک میکردم عشق شد میرم و دلمون وری نرو از این تون تر تو نرو نگو فرقی نمیکرد دلتنگ و دلمون وری نرو همه رفتن تو نرو دیدی موندم و بی کس میرم و دلمون وری نرو از این تون تر تو نرو نگو فرقی نمیکرد دلتنگ و دلمون وری نرو همه رفتن تو نرو دیدی موندم و بی کس
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
وسط این خیابونا دور از تو من جون و تنم مرد انقدر موندم که بیا این زندگی روح منو برد هرچی که میخواستم تو رو به دست بیارم ات نشد انگار از اون شباست که من گریه کنم تو خود سو تو خود سو هر جا برم باز نمیشه که تو رو فراموشت کنم هر جا بری تو من از قلب خودم دورت کنم دیوونگی ما بذارش پای این که مجنونت شدم هر جا بری تو مالا
فردا، رسانه امروز.
همه جا حرف از توه، تبریک میگم عشق من. هر کی حالتو میپرسه نمیدونم چی بهش بگم. نبینم بغضوی چشات دیوونه، حالا حرف از توه. ببین هر کی که دوست داشت یه شب ببرید و رفت از دوره. که هر کاری میکردم سر باشی از همه، هر روزی گذشت خالی شد از همه. ای تو بودی واسم آخرین قسم، به جون خودت دیگه تنهایی رسمه. یه حرفایی هر جایی جاشنی یاد گرفته بودی، یه غرب آشتی تو هم که بمون نبودی میرفتی، چون عشقشو داشتی. متاسفانه آدم های غلط میان سر را تو میکنن تو رو ساده کلت. متاسفانه یادگاری ازت یه مش قرص و یه تن لط و پار فقط. بعدشین خودم آدمت کردم، باورت کردم شدی شارگ گردم. بعدشین من که با همه سردم، یه رو تو بودی اول آخر حرفم.
دیگه وقتش بری برو، زل زدی به چی باشم من بد و تو خوب. اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم اصلا عالم بدو. برو دورا تو بزن، هیچکی که نمیشه آدم مزور. دیگه وقتش بری برو، زل زدی به چی باشم من بد و تو خوب. اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم اصلا عالم بدون. برو دوراتو بزن، هیچکی که نمیشه آدم مزور.
باشه بخند، چجوری روت میشه بگی نرفا رو راجه به من. ما میشه پات به هر دری که باز جالب من. کاش شاتم باشه یکم، یکی برات نگرانه بفهم. حالا جاشه بگم، چجوری روت میشه بگی نرفا رو راجه به من. تو رو میشناسن هر جا باشی، ولی خب با اسم من. میترسم هر کی بعد تو به هم میگه عاشقتم.
دیگه وقتش بری برو، زل زدی به چی باشم من بد و تو خوب. اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم اصلا عالم مدور. برو دوراتو بزن، هیچکی که نمیشه آدم مزور. دیگه وقتش بری برو، زل زدی به چی باشه من بد و تو خوب. اصلا هرچی تو بگی کاری کردی که بشم اصلا عالم مدور.